أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صور مختلفی که در مسئله تقلید اعلم هست بود. عرض کردیم به طور کلی در این مسئله سه صورت وجود داره، که یک صورت این بود که فتوای اعلم و غیر اعلم موافق هم باشه و در جمیع خصوصیات یکی باشه. خب این صورت رو بحثش رو کردیم. صورت دوم این که فتوای اعلم با غیر اعلم مختلف باشه. این صورت خودش دو فرض داره. یک فرض این که فتوای غیر اعلم موافق احتیاط باشه، و فرض دوم این که فتوای اعلم موافق با احتیاط باشه. در مورد فرض اول در جلسه گذشته بحث کردیم و گفتیم در صورتی که فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشد، در این صورت عقل اجازه پیروی از فتوای غیر اعلم را میده، چون در نظر عقل رأیی که مطابق با احتیاط باشد موجب یقین به امتثاله. اما این به معنای حجیت فتوای غیر اعلم نیست. اون صرفاً به عنوان این که طریق احتیاط موجب یقین به امتثال است، اجازه پیروی از فتوای غیر اعلم رو میده. پس استناد به فتوای غیر اعلم نداره. فرض دوم اونجایی است که فتوای اعلم و فتوای غیر اعلم مخالفند، لکن فتوای اعلم موافق احتیاط. خب در این فرض هم ما میتونیم از دو زاویه بحث کنیم. خوب عنایت بفرمایید. یک زاویه و یک موضع این است که ما بگیم فتوای اعلم مطابق با احتیاطه، و چون مطابق با احتیاط است از دید عقل موجب یقین به امتثاله. اگر از این موضع به مسئله نگاه کنیم دیگه اینجا بحث حجیت فتوای اعلم مطرح نیست، چون عقل کاری نداره. این فتوا مربوط به اعلم است یا غیر اعلم، عقل فقط این رو میبینه که این راه مطابق با احتیاطه، این نظر مطابق با احتیاطه، و چون مطابق با احتیاطه این خیالش رو راحت میکنه، یعنی یقین میکنه که به اون تکلیفی که به اون مکلف شده عمل کرده، و این مختص به این فتوا نیست. هر راه احتیاطی که برای عقل چنین اطمینان و یقینی به وجود بیاورد عقل اجازه پیروی از اون راه رو میده. حالا گاهی به صورت لزومی میگه باید از این راه بری، گاهی حکم به حسن احتیاط میکنه، بسته به این که آیا علم اجمالی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. پس ببینید اگر فتوای اعلم مطابق با احتیاط باشه، تارتا از موضع حکم عقل به عنوان این که فتوایی است مطابق با احتیاط به مسئله نگاه میکنیم، اگر از این زاویه نگاه کردیم، اعلم بودن خصوصیت اینجا نداره. چه این که اگر همین فتوا رو غیر اعلمم میداد، از آنجا که فتوای اون مطابق با احتیاط بود، عقل میگفت میتوانی از این نظر و رأی پیروی کنی. این از بحث ما خارج میشه، ما بحثمون چیز دیگری است. ما میخواییم ببینیم آیا فتوای اعلم حجیت دارد یا نه. بحث از حجیت فتوای اعلم و عدم حجیت فتوای غیر اعلمه. پس موضع دوم در رابطه با این بحث، بحث این است که اگر عمل مستند به فتوای اعلم شد، این چه حکمی داره؟ آیا باید عمل مستند به فتوای اعلم بشه یا نه ضرورتی نداره به فتوای اعلم مستند بشه؟ بنابراین فرمودی پس دقیقا معلوم بشه که ما در چه مسئله‌ای داریم نزاع میکنیم، محل نزاع خوب تنبیه بشه، محل نزاع و بحث یا به عبارت دیگه صورت مسئله اونجاییست که اعلم فتوایی دارد مطابق با احتیاط و ما با قطع نظر از حکم عقل که در این موارد مسئله احتیاط رو به عنوان یک راه مطمئنی میشناسه، میخواییم ببینیم آیا پیروی از فتوای اعلم تعین دارد یا نه. مجموع ادله‌ای که در رابطه با عرض به حضور شما تعین فتوای اعلم وارد شده چند دلیل اینجا، حالا ادله رو ما عرض میکنیم. بعضی ها قائل شدن به لزوم تقلید اعلم در همین مسئله که گفتیم، بعضی ها قائل شدن به عدم لزوم تقلید اعلم، گفتن میشه از غیر اعلم هم تقلید کرد. حالا ما ابتداعا ادله قائلین به وجوب تقلید اعلم رو مورد بررسی قرار میدیم و بعد میدیم سراغ قول به عدم لزوم تقلید اعلم، یعنی جواز رجوع به غیر اعلم. مجموع ادله‌ای که اینجا برای تقلید اعلم وجوب تقلید اعلم ذکر شده حدود 8 دلیل. درسته؟ دلیل اول اجماع. خوب نهایت بفرمایید، سابقا هم اشاره کردیم محقق ثانی در این مسئله ادعای اجماع کرده، فرموده وجوب تقلید اعلم اجماعی است. حاشیه شرایع در ضمن مجموعه آثار محقق کرکی جلد 11 صفحه 114. صاحب تمهید القواعد فرموده هو الحق اندنا، صفحه 32 تمهید القواعد. خب این هو الحق اندنا، این مشعر به اجماع. صاحب معالم فرموده هو قول الاصحاب الذين وصل الينا كلامهم، قول اصحاب که ما به دست ما رسیده این است که تقلید علم لازمه. معالم صفحه 241. از مرحوم سید در الذریعه هم نقل شده که فرمود این از مسلمات عند الشیعه است، لزوم تقلید علم از چیزهایی است که در نزد شیعه مسلم و قطعی است. خب به هر حال محقق ثانی ادعای اجماع کرده، حالا بقیه لفظ اجماع رو به کار نبردن اما تعبیراتی به کار بردن که مشعر به اجماع یا حداقل این است که مؤید اجماع مورد ادعای محقق ثانیه. باید حالا بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا این مسئله اجماعیه، لزوم تقلید علم مورد اجماع. به نظر ما این دلیل هم صغرویان و هم کبرویان محل اشکال، اما از جهت صغرا به این معنا که آیا اصلا مسئله اجماعی هست یا نیست، این که محقق ثانی ادعای اجماع کردن، باید دید آیا اصلا اجماعی در اینجا تحقق داره یا نداره. به نظر می رسد که این مسئله محل اختلافه. ما حالا چند نمونه رو من عرض می کنم خدمتون. اون چه که از سید در از ذریعه نقل شده، این رو قبلا هم گفتیم که اصلا عبارت سید تصریح به وجود اختلاف در این مسئله داره. و ان کان بعضهم عنده اعلم من بعض او اورق او ادیان فقد اختلفوا فمنهم من جعله مخیرا و منهم من اوجب ایستفتی المقدم فی العلم و الدین. این در کتاب از ذریعه جلد 2 صفحه 325 آمده. خب این ملاحظه می فرمایید اصلا سید میگه فقد اختلفو، اگر بعضی از بعضی اعلم باشند، علما درش اختلاف کردند، بعضی ها مخیر می دانند تقلید از اعلم را، بعضی ها میگن باید از اعلم تقلید بشه. این کجا فرموده ایشون که این از مسلمات اندشی است؟ اینو مرحوم آقای حکیم فرموده، آقای خویی فرموده. عبارت سید رو که نگاه میکنی اصلا چنین چیزی درش نیست. صاحب معالم هم که فرموده هو قول الاصحاب الذين وصل الينا كلامهم، این به هیچ وجه دلالت بر اجماع نداره، بلکه اتفاقا اشاره به عدم اجماع داره. میگه اون مقدار از اصحاب، قول اصحاب که به ما رسیده، اینا این نظر رو دارن که باید از اعلم تقلید بشه، به هیچ وجه دلالت بر اجماع نداره. تازه بعدش این عبارت رو داره و یحکا عن بعض الناس القول به تخییر هنا، از بعضی از ناس حکایت شده است که اونها قائل به تخییرن. البته حالا ممکنه در این تعبیر صاحب معالم کسی قرینه ای رو بگوید که این دلالت به نظر عامه داره، چون معمول بوده که در مورد عامه تعبیر به ناس میشده و این که میگه یحکی عن بعض الناس محتمل است که منظور ایشون بعض العامه باشه. خب اگر این باشه، فوقش این است که صاحب معالم در این مقام سخن از اتفاق علما میکنند و این غیر از اجماعه، چون میدونید هر اتفاقی اجماع محسوب نمیشه. فوقش این میخواد بگه این مورد اتفاق علماست، اما ادعای اتفاق کجا، ادعای اجماع کجا؟ لذا از فرمایش صاحب معالم هم نمیتونیم استفاده کنیم که ایشون مسئله رو اجماعی میدونه. این تا زمان شهید ثانی است. شهید ثانی در مسالک تصریح می کند به این که قول به تقلید اعلم اشهر است. این معناش این است که قول به عدم لزوم تقلید اعلم دیگه به عنوان یک قول شاذ و نادر محسوب نمیشه، یعنی تخییر در مسئله تقلید اعلم هم پیروان و معتقدان قابل توجهی داره. مسالک جلد 13 صفحه 343.
اجازه میدن به افرادی که
اصلا همینه، اصلا بحث داره همینه، بحث داره این است که آیا لزوم داره یا نداره. اینا دارن میگن نه لزومی نداره، از غیر علم هم میشه تقلید کرد. مرحوم آقای خویی البته بعد از شهید ثانی هم حالا قول به تخییر بیشتر شایع شده، از جمله حاجبی که مختصر المنتهی جلد 2 صفحه 309 و عزودی در شرح مختصر الاصول صفحه 484 و بعد صاحب فصول که ایشون فرموده لا سیما بعد تصریح جماعت بالجواز، این تعبیر رو داره، الفصول القربیه صفحه 423. به هر حال میبینید اون چه که به اصطلاح تا زمان شهید ثانی انسان نگاه میکنه، فوقش یک شهرت قویه‌ای بوده، در اون زمان هم اجماع نبود. بعد از شهید ثانی هم مسئله که به طور جدی محل اختلاف واقع شده. پس اینکه محقق ثانی ادعای اجماع بر لزوم تقلید اعلم کرده، این درست نیست، یعنی مسئله اجماعی نیست. ملاحظه فرمودید اختلاف هم در بین فقها متقدم و هم در بین متأخرین وجود داره و جماعتی قائل به جوازن. ما این رو علیکم السلام از قول علامه هم اگر دقت فرموده باشید و یادتون باشه نقل کردیم. پس از جهت صغرا این محل اشکاله. اینجا مرحوم آقای خویی برای رد اجماع از جهت صغرا به مطلبی استدلال کرده که به نظر صحیح نمیاد. ببینید ما هم گفتیم مسئله اجماعی نیست. دقیق بفرمایید. آقای خویی میفرماید این مسئله اجماعی نیست، چون ببینید استدلال میکنه ایشون، دلیل میاره، چون جماعتی از متأخرین مخالف با این مسئله. یعنی استناد مرحوم آقای خویی برای عدم تحقق اجماع به مخالفت هایی است که در بین متأخرین شده. دروس فی فقه شیعه جلد 1 صفحه 79. حالا آیا واقعا با این بیان میتونیم اجماع را مخدوش بکنیم؟ ببینید ما هم گفتیم اجماع مخدوشه، اما استدلال ما برای اشکال صغروی در اجماع چی بود؟ این که در عصر فقهای متقدم عده‌ای قائل به جواز تقلید از غیر اعلم بودن. اون مواردی که مورد ادعا بوده یکی یکی اینها رو بررسی کردیم، اما مرحوم آقای خویی برای رد اجماع و اشکال صغروی در اجماع به مخالفت جماعتی از متأخرین استناد میکنن. این به نظر صحیح نیست، برای اینکه مخالفت متأخرین معلوم نیست لطمه ای به اجماع خود ما و متقدمین بزنه. تنهایت فرمودید بزا پاسخ همونیست که ما عرض کردیم، که اصلا مسئله نه در بین فقها متقدم و نه در بین فقها متأخر اجماعی نبود. مسئله از اول محل اختلاف بوده، منتها از زمان شهید ثانی به بعد این اختلاف بیشتر شد. لذا اینکه آقای خویی میفرماید در بین متأخرین مسئله محل اختلافه، به نظر میرسه این جواب کافی نیست برای رد اجماع. پس دلیل اول کنار از نظر اشکال صغره. یه اشکال کبروی هم به این اجماع هست. منظور از اجماع اشکال کبروی چیه؟ در اشکال اول به صغرا اشکال کردیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم اصلا اجماعی نیست در این که این مورد از مصادیق و صغریات اجماع باشه تردید کردیم. اینجا اشکال کبروی داریم. یعنی چی؟ یعنی میگیم اصلا این اجماع مورد ادعای شما اجماع منقوله. اجماع منقول هم که ارزش و اعتباری نداره. در فرض هم این اجماع معتبر باشد، مشکلش اینه که این اجماع تعبدی نیست، این اجماع محتمل المدرکیه. یعنی ما احتمال استناد مجمعین به بعضی از ادله مورد بحث رو میدهیم. اگر ما احتمال استناد مجمعین به بعضی ادله رو بدیم، این اجماع دیگه اعتبار نداره، چون اجماع باید تعبدی باشه. یعنی چی؟ یعنی ما با قطع نظر از هر دلیلی، روایتی، آیه‌ای، اصلی، از نفس اتفاق فقها کشف رأی معصوم بکنیم، در حالی که اگر ما احتمال استناد مجمع این را به بعضی از ادله بدیم که اینها به واسطه این ادله همه با هم ملتزم و معتقد به این رأی و نظر شدن، در این صورت دیگه این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست. پس این اجماع اعتبار نداره چون منقول است اولا، ثانیا محتمل المدرکی است. اما دلیل دوم، اینال بفرمایید. پس دلیل اول نتونست وجوب تقلید اعلم رو ثابت کنه. خوب دقت کنید و خودتون یکی که این ادله رو ملاحظه بفرمایید، واقعا اشکال و جواب ها رو ببینید، ببینید بالاخره آیا تقلید اعلم واجبه یا نه. باید بالاخره استدلال ها رو آشنا بشید، خودتونم بتونید انشاءالله اهل نظر باشید. دلیل دوم سیره عقلاست. سیره عقلا و بنای عملی عقلا بر این است که در علوم و حرفه‌ها اگر نیازمند به مراجعه به اهل خبره شدن، چنانچه در بین اهل خبره عالمی باشد که نسبت به دیگران دارای مزیت علمی و فضیلت بیشتری باشه، به او رجوع میکنن. این سیره عملی عقلاست. در امور عادی زندگیشون، در امور مهمه، اونجایی که نیاز دارن به کارشناس مراجعه بکنن، به کارشناسی رجوع میکنن که افضل، اخبر، عنایت فرمودید، افضل، اعلم. این دیگه امریست که در بین عقلا رایج. اگه خاطرتون باشه در اصل مسئله تقلید هم ما یکی از ادله مهممون سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم بود. این سیره همونطوری که در اصل تقلید مورد استناد بود که جاهل به عالم رجوع میکند در هر رشته‌ای، در ما نحن فی هم جاری است. یعنی در رجوع به اعلم هم عقلا چنین بنایی دارند. اگر دو تا عالم بودن، یکی اعلم بود از دیگری، سیره عملیشون بر رجوع به اعلم و افضل و پیروی از نظر افضل. خب حالا این سیره بر فرض باشه، مطلب تمامه. اینجا یه زمینه میخواد، ما باید امضا و تأیید شارع نسبت به این سیره رو هم داشته باشیم. لذا میگیم این بنا و سیره عقلاییه از طرف شارع تأیید شده، یا حداقل این است که مورد منع قرار نگرفت. همینقدر که یک سیره عقلاییه از طرف شارع ممنوع نشه، ردع نشه و مخالفتی با اون نشه، این کافیست برای اعتبار اون سیره. ما فقط میخوایم تأیید شارع یا عدم مخالفت شارع با این پیدا بشه. خب با ملاحظه این دو مسئله، اولا سیره عقلائیه بر رجوع به اعلم و افضل است در دوران بین اعلم و غیر اعلم، ثانیا تأیید شارع نسبت به این سیره و روش جاری بین عقلا، نتیجه ای که ما میگیریم این تقلید اعلم لازم است. یه دلیل شرعی ها، سیره عقلا با این بیان یه دلیل شرعی است. پس به استناد این دلیل ما میگیم تقلید اعلم لازمه. مگه شما خیلی چیزا رو با سیره عقلا اثبات نمی کنی، چه در اصول چه در فقه؟ این هم یه دلیل دیگه، دلیلیت داره. این دلیل آیا به نظر شما تمامه یا نه؟ شما که اهل اجتهادین می فرمایید گاهی به نظر ما این چنین نیست، دلیل سیره و عقلا میتونه لزوم تقلید اعلم رو اثبات بکنه یا نه؟ اینجا به دلیل دوم یعنی دلیل سیره و عقلا اشکال شده. خوب دقت بفرمایید، دو اشکال به این دلیل شده، باید ببینیم آیا قابل پاسخ هست یا نیست. این دو اشکال به دو مقدمه این دلیله، چون عرض کردیم این دلیل متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اول این بود که بنای عقلا و سیره عملی عقلا بر رجوع به اعلم و افضل است. مقدمه دوم هم این که شارع این سیره و روش را امضا کرده، نتیجه ای که از این دو مقدمه گرفته شد این است که به استناد سیره عقلا باید به اعلم رجوع بشه. به هر دو مقدمه این دلیل اشکال شده، بنابراین بفرمایید. اما اشکالی که به مقدمه اول شده این است که اساساً سیره عقلا، این بحث رو دقت بفرمایید، حواستون اینجا مجتهد معاصر ها گفتن اصلا سیره عقلا این نیست که در همه جا به اعلم و افضل رجوع بکنه. چی گفته اینو؟ ما مواردی رو برای شما ذکر میکنیم که عقلا در رجوع به اعلم و افضل تردید دارن، یعنی نمیشه به طور قطعی ادعا کرد سیره عقلا در رجوع به افضل است. قطعا این سیره قابل اثبات نیست. دو مورد را به عنوان شاهد بر مدعای خودشون ذکر میکنن. خوب عنایت بفرمایید. میگن اگر مریضی باشد که مریضی سختی داره، به عنوان یه روشی که بین عقلا جاری، بله؟ بله، حالا به حسب ظاهر سخت نگران کننده است. اینجا وقتی همراهان مریض به پزشک افضل و با تجربه تر و عالم تر مراجعه می کنن، این پزشک می گوید باید این مریض عمل بشه و اگر عمل نشود این خواهد مرد. حالا به پزشک دیگری مراجعه میکنن که اون پزشک نسبت به این دانش و تجربه کمتری داره. اون پزشک میگه اگر این مریض را عمل بکنید قطعا خواهد مرد. ببینید پزشک اعلم معتقد است اگر این مریض عمل نشه میمیره، پزشک غیر اعلم میگوید این مریض اگر عمل بشه میمیره. آیا عقلا اینجا به نظر چی عمل میکنن؟ آیا بدون معطلی و چشم و گوش بسته به نظر پزشک اعلم رجوع میکنن و اخذ به نظر او میکنن؟ این مستشکل میگه نه، همچین چیزی نیست که اینجا بگیم به اعلم رجوع میکنه. خب این یه مورد نقص. حالا ما نقل دارم بکنم، فعلا دارم حرف این مستشکل رو نقل میکنم، هم نمیگم درسته یا غلطه، بعدا بررسیش میکنم. این مستشکل مدعیست این یه مورد نقص، اگر قرار بر رجوع به اعلم و افضل در بین عقلا بود و سیره عقلا بر رجوع به اعلم و افضل بود، اینجا دیگه تردید نمی کردن، بلا فاصله به پزشک اعلم رجوع می کردن، هرچه اون می گفت عمل می کردن. مورد دیگری رو مثال می زنن، نقض می یارن، می گن فرض فرمایید در قیمت گذاری خانه، خب میرن سراغ مقبل، یه کارشناس میارن قیمت بذاره، کارشناس داناتر عالمتر و با تجربه تر قیمت کمتری میذاره، اون کارشناس غیر اعلم و کم اطلاعتر قیمت بالاتری رو میذاره. در این موارد عقلا آیا به قول افضل عمل میکنن بدون تأمل؟ آیا اینجا رجوع به افضل و اعلم میکنن؟ میگن هرچی این بگه، این که قیمت کمتری گذاشته، مسلم نمیرن به نظر کارشناس اعلم عمل کنن، چون اون نه قیمت پایینی گذاشته، اون کارشناس غیر اعلم قیمت چند برابر گذاشته، معلومه نمیرم سراغ اعلم. این هم یه مورد نقص. پس این چنین نیست که در بین عقلا به عنوان یک سیره مستمره بنابر این باشد که رجوع به اعلم بشه، حداقل در مواردی مثل این دو موردی که ما مثال زدیم، به تعبیر ایشون در مواردی که علم تفصیلی به اختلاف اعلم با غیر اعلم وجود داره، اینجا بنای عقلا بر رجوع به اعلم ثابت نیست، حداقلش این موارد بنای عقلا درش ثابت نیست. پس در این موارد چه میکنن عقلا؟ این مستشکل میگه اون چه که در این موارد و موارد مشابه در بین عقلا مورد توجه قرار میگیره این است که به نظر و رأیی که موجب حصول اطمینان شود عمل میکنن. میگن ببینیم رأی چی برای ما موجب اطمینانه، حالا این رأی میخواد رأی و نظر افضل باشه یا رأی و نظر مفضول باشه. اگر اطمینان از یکی از این دو قول براشون پیدا شد به اون عمل میکنن، و اگرم اطمینان برای اونها حاصل نشد بر طبق احتیاط عمل میکنن. پس اینطور نیست که عقلا صرفاً به واسطه اعلم بودن یا افضل بودن کسی به قول او اخذ بکنن، ولو این که قول او مفید وثوق و اطمینان نباشه. این اشکالی است که به مقدمه اول دلیل دوم کردن. اینا فرمودی یه اشکالی هم به مقدمه دوم دارن. مقدمه اول چی بود؟ اینکه آیا ببینیم که اساسا سیره عقلا بر این هست که به عالم رجوع کنن. در اشکال اول، در این اشکال به مقدمه اول گفتن نخیر چنین سیره‌ای نیست. مقدمه دوم این بود که این سیره باید مورد امضا و تأیید شارع باشه، یا حداقل از طرف شارع رد نشده باشه. خب این منوط به این است که این سیره عقلائیه در زمان پیامبر اکرم و نبی مکرم و ائمه معصومین ثابت بشه، یعنی اتصال این سیره به زمان معصوم ثابت باشه. اگر این سیره ای که الان شما ادعا میکنید رواج داره که رجوع به اعلم و افضل میشه، اگر در زمان معصوم در مرعا و منظر معصوم بوده و معصوم علیه السلام از اون منع نکرده، ما میتوانیم تأیید و رضایت شارع رو کشف کنیم. در حالی که این مسئله، یعنی اصل مسئله تقلید، چه برسه به تقلید اعلم، اصل تقلید امریست که بعد از غیبت کبرا حادث شده. یعنی در زمان ائمه مسئله تقلید نبوده. خب وقتی اصل مسئله تقلید وجود نداشت، دیگه رجوع به اعلم فرع اونه. در زمان ائمه نبوده، لذا ما نمیتونیم ولو این سیره سیره عقلائیه مورد تأیید شارع هم باشه، اما حداقل در خصوص تقلید ما نمیتونیم این رو به عنوان یک سیره مورد رضایت شارع بپذیریم و کشف از تأیید و رضایت شارع کنیم. این اشکالی است که هم به مقدمه اول و هم به مقدمه دوم دلیل سیره عقلا شده. باید ببینیم این اشکال قابل جواب هست یا نه تا فردا ان شاء الله. الحمدلله.